جامعه جهانی کرکت.
در مورد بازی های این جام، نظریات آگاهان کرکت و گفتگو با بازیکنان را هم به شما خواهیم داشت.
تازه ترین خبرهای مربوط به جام جهانی کرکت را از رادیو آزادی بشنوید. در صفحات اجتماعی ما بخوانید و تماشا کنید.
رادیو آزادی 24 ساعت. مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم نسیمه رونق داریم که یک زمان مسئول زون شمال در دفتر نی بودند و علاوه بر آن گزارشگر بر رسانه‌های دیگر و در فعالیت به حمایت زنان هم همیشه دست در کار بودند. خوش آمدین خانم رونق به این برنامه مهمان آزادی.
سلام خدمت شما و خدمت تمام شنونده های رادیو آزادی. ما امیدوار هستم همه هر جایی که هستن خرسند باشن و بزار لطفتان خوش باشن.
خانم رونق، از امید شروع کنیم که امروز شما مشغول چی هستین در داخل افغانستان؟
مثلا در افغانستان با یک دو تا رسانه که بیرون از افغانستان ولی بر افغانستان فعالیت میکنن کار میکنم. یکی از رسانه ها گزارش تحقیقی می نویسم و با یکی از رسانه های دیگر گزارش های فیچر و گزارش های روزانه رو می نویسم. در کنار از این با یکی از جنبش هایی که در رابطه با حقوق زنان دادخواهی می کنه در بخش کمیته خبرنگاران باشون همچنان همکاری دارم.
در شرایط فعلی که در افغانستان وجود داره که کار زنان بسیار زیاد محدود شده، دخترها از رفتن به مکاتب بالاتر از صنف ششم ممنوع شدن، زنان پوهنتون هم رفتن نمیتونن و حتی از کار و ادارات دیگر هم محروم شدن، شما چطور تانستین زندگی را پیش ببرین؟
در این شرایط کمی سخت است ولی ناممکن نیست. درست است محدودیت بر همه ایجاد شده ولی رایل وجود داره که آدم بیاید بر خود پیش بگیره. مثلا در ما کار کردن ممنوع است ولی من از خانه کار میکنم. من با محدودیت هایی که دارم، با تهدیدهایی که دارم، از خانه برآمده نمیتونم. اگر من در یک رسانه مشخص رفت آمد سر کار بکنم، روز دوم دستگیر و بازداشت میشم به دلیلی که هنوزم من تحت تعقیب و پیگرد هستم. ولی با آن هم فعالیت خودم دارم. من هیچ وقت دست از کار نکشیدم. من با رسانه بیرونی کار میکنم، از خانه کار میکنم، با گوشی همراهم، با لپتاپ که در پیشونیم در خانه دارم. ما بارها تهدید شدیم، بارها پشت دروازیم نفر آمده، جلب آمده، ولی من هیچ وقت دست از کار خود نکشیدم. همین قسم، فعالیت مکتبا توقف داده شده، مکتبای آنلاینی که وجود داره، من همچه یک رکم سنف هشت مکتب بود، تمام مکتب آنلاین کردیم، از سیست گوشی همراهش درست میخونم. درست است، مکتبای آنلاین جواب سرد نداشته باشن، سمت نمیتن، ولی حداقل سواد تکمیل میشه برای یک دختر. مهم نیست که اونا سوادشان، ظرفیتشان، علمشان پیشرفت کنند. حالا مهم سند نیست که اینا باید داشته باشن. یک زمانی اگر دوباره موقعی شده میتونن اینا سنفایر کانلان خوندن، امتحان ارتقایی بتن و سند دوباره بگیرن. گرفتن سند کار سخت نیست برای یک دانشجوی مکتب. همین قسم دانشجوها میتونن به دانشگاه آنلاین ثبت نام بکنن، میتونن به بورس ها ثبت نام بکنن تا اینکه از این معضل نجات پیدا بکنن. و من فعلا خودم با تمام چالش هایی که دارم کوشش میکنم از خانه کار بکنم و در حد نهایت میتونم. از خانه کار کردن خیلی سخت است. من هفته یک جلسه، اگر حالت بسیار خوبتر باشه در ماه یک جلسه با یک از روانشناسا همچنان نداشته باشم. به دلیل از اینکه وضعیت روحی زنان افغان فعلا میتونم خیلی کشته شده و از لحاظ روانی زنان افغان خیلی صدمه دیدن. پس نیاز کلی و نیاز مبرم بر همه است. من با تمام چالش های صدرهای منوزم کار میکنم و با فعالیتم ادامه میتونم. سنه روزی که آمده بودم به این مسمت پا گذاشته بودم، گفته بودم در هر حالت ممکن و ناممکن من کار خود ادامه میتونم. من اولین مبارزه رسانه خود آغاز کرده بودم، پس من با همه این مبارزه کرده میتونم کنم. امروز هم خیلی راحت کار میکنم و به خدمت تمام هم مسلقه میتونم. در کنار ایدی که خودم کار میکنم، در خانمایی که کار میکنن، هر از گاهی که با چالش مواجه میشن که قبلا مسئولیت نه یا داشتم، ما در نه تمام دختر خانم ها و تمام بخوایانی که در ای از کار میکردن تحت پوشش خود داشتیم و حمایتشون میکردیم. امروز با آن که من مسئولیت نه را ندارم ولی هر زمانی که یا هر از گاهی که یک خبرنگارم به چالش مواجه میشم، مثلا خود خدمت شستم.
شما خب مسئول زون شمال در دفتر نی بودین و طبعا در اونجا در اون دفتر که شما کار میکردن تعداد زیاد دیگری از خانم ها هم کار میکرد. درباره سرنوشت از اونا خبر دارین که اونا چی میکنن؟ از کدام تاش کدام سرگذشتش به فکر شما هست که چی سفری کردن اونا در حال که شک شما خواهن به فعالیتان ادامه میتین؟ از اونا چی خبر است؟
از دفتر نه یا دفتر دیگه که من کار میکردم، اکثریت همکاران افغانستان ترک گفتن. با پروژه‌ای که کار میکردیم اکثریت خان انتقال یافتن خارج از افغانستان. تعدادی هم که باقی مانده یکی دو نفر با ما همچنان کار میکنن، موفق به این شدن که ادامه بدن با همین وضعیت. تعداد متاسفانه خانه نشین شدن. دلیل اینجا بود خانه نشین شدن که اونا کار نیافتن. در شرایط فعلی کار یافتن در رسانه و غیر رسانه خیلی سخت و دشوار است. یک تعداد محدود انگوش شمار دو سه نفر ما کار میکنیم، هنوزم فعالیت خود داریم در هر بخشی که بودیم. یک تعداد متاسفانه بیکار شدن ولی در خانه‌داری پرداختن. تعدادم از همکارای ما که مجرد بودن عروسی کردن، اونایی که عروسی کردگی بودن فعلا مصروف خانه و زندگی خود هستن ولی کار برشان پیدا نشده. هر از جایی که با اینا کار پیدا شود و اینا موفق شوند در یک جایی بر خود کار پیدا بکنن، حتما دوباره فعالیتشان آغاز میکنن. ولی اکثریت هم کارای مقبوم کار میکردن، افغانستان ترک کردن و بیرون از افغانستان مصروف کار بود زندگی خود هستن.
در امی ارتباط چون از رسانه ها بسیار زیاد مردم از افغانستان برآمدن بعد از 15 آگوست سال 2021، چه انگیزه سبب شد که شما را در افغانستان نگه دارن؟
در اوائل من خودم نمیخواستم افغانستان را ترک بکنم، به دلیل از اینکه کار روزنامه نگاری در محیط های دشوار است، محیطی که جنجالدار است و اوجا زیاد است. روزنامه نگار جایز در منطقه جنگ است، جایز در کشور رو به سوسه است، به خاطر از اینکه اونجا سوجا بسیار زیاد داره، اون میتونه خیلی خوب کار بکنه. من اصلا ایده رفتن از افغانستان نداشتم ولی فسانه با چالش هایی که من مواجه شدم، با تهدیدهایی که داشتم، یک بار من افغانستان را ترک کردم، به کشور پاکستان مهاجر شدم. ولی از اینکه من نتونستم در اونجا زندگی بکنم و هم نتونستم که از اونجا بیرون شوم، تصمیم گرفتم اگر کشته هم شوم دو روز دیگه میخوام در افغانستان خدمت بکنم و دو روز دیگه میخوام صدای زن افغان باشم. با او دلیل من دوباره برگشتم به افغانستان و فعلا با تمام تهدیدهایی که دارم کوشش میکنم از لحاظ سیکیوریتی خود را سیف کنم. بعد از او تمام کار خودم ادامه میکنم. اگر دوباره موقعیت پیدا میشه پشت خانه جلب میایه، تنها کاری که من میکنم موقعیت را چنج میکنم. این سخت است برای هر زن افغان ولی ناممکن
نیست. شنوندگان گرامی، شما از برنامه مهمان آزادی صحبت ما را با خانم نسیمه رونق میشنوید. ایشان مسئول زون شمال دفتر نی بودند که یک زمان در ولایت بلخ کار میکردند، فعال حقوق زن هستند و بر رسانه های دیگر هم گزارش تهیه میکنند، مخصوصا در رابطه با زنان افغانستان.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
چه تعداد از همکارای سابق شما، مخصوصا تمرکز میکنیم سر خانما، با می عین انگیزه که شما هستین امروز در افغانستان مجهز و در پهلوی شما قرار دارن که کار میکنن، از حلقه خودتان؟
متاسفانه خانمایی که با ما بودن نمیشه تو به فیصدی بگویم که با ما هنوز هم هستن. ما فقط 5-6 نفر از جمعیتی که کار میکردیم در تیم که بودیم کار میکردیم، باقی ماندیم در افغانستان و هنوز هم کوشش میکنیم فعالیت خود ادامه بدیم. باقی چون اشخاص بودن که من خودم شخصا 10 سال میشه کار رسانه‌ای دارم، با پروژه مختلف کار کردیم، یعنی انتقالشون خیلی راحت بود و از فرصت استفاده کردن از افغانستان برآمدن. کسایی که همانند من کار کردن تعداد بسیار انگشت شمار است، احتمالا 1-2% در افغانستان باقی مانده باشه. از کسایی که با من همزمان شروع کردن و با من یک جا ما کار میکردیم و در یک اجتماع کار نکردیم دیگه متاسف نکریستان در آمدن. ولی ما راضی هستیم از کاری که میکنیم، از بودن ما در افغانستان با تمام منا راضی هستیم، به دلیل که ما وقتی مسیر انتخاب کرده بودیم دشواریش هم میفهمیدیم. و کار خبرنگاری در جامعه گنگ زده است. در جامعه که آسایش باشه و آرامی باشه برای خبرنگار سوژه کمتر پیدا میشه. تمام سوژه مثبت است. ولی یک اصطلاح داره میگن bad news is good news. ما باید بیاییم صدای کسایی باشیم که خاموش هستن. صدای کسایی باشیم که گلویشان خفه شده. ما باید برای کسایی کار بکنیم که نیاز دارن. پس در این حالت افغانستان بهترین گزینه ای است که آدم بتونه انتخاب بکنه بیا اونجا کار بکنه. یکی از دلایلی که ما فیزیکی بسیار کم در اینجا هستیم و هنوز هم میخواییم فعالیت داشته باشیم همی است. ما میخواییم و حداقل برای کسایی کار بکنیم که هیچ کسی نخواسته صدای اونا شوه، هیچ کسی نخواسته صدایشان رو بشنوه و هیچ کسی حق اونا رو برشان نخواه مونده وقتشان رو برشان نداده. ما میخواییم برای آدم ها کار بکنیم و تا زمانی که در توان داشته باشم، جانم باشه و تا زمانی که در افغانستان ما زنده باشم، ما با فعالیت خود ادامه میتونم و تلاش نهایی ما میتونم بهتر زندگی بکنم در افغانستان و بهتر خود از دست اینا نجات بستم تا یکی کار زیادتر و خوبتر داشته باشم.
به خاطرات شما، به خاطراتتان که در این چند سال داشتین و تا پیش از او بر میگردیم در پایان از این صحبت ها، حال اگر شروع کنیم از زندگی خودتان، شما در کجا به دنیا آمدین، در چه قسمی خانواده به دنیا آمدین، بعد از او باز بیریم سر تحصیلاتتان، سر مکتب و اینا که در کجا مکتب خواندین، در این باره هم برای شنونده ها یک معلومات بدین.
ما متولد 1373 در ولایت بلخ هستم که در یک خانواده تقریبا تحصیل کرده، یعنی پدرم تحصیل کرده، مادر مکتب ابتدایی را همه خواندم تحصیل، بعد از او خون دوری مدایدین بودم تحصیل نتونستم مکتب شدم آبیتر، ولی پدر جانم انجینر ساختمان بودن و تجارت پیشا بودن. در همچنین یک خانواده ما به دنیا آمدم و خوشبختانه تحصیلات ابتدایی خود از سنف 11 ما در کابل در رشته مولانا جلال الدین محمد بلخی کابل داشتم که بعد از تولد من تا 5 سالگی ما در مزار بودیم، بعد نقل کابل شدیم چون به اساس کاربار که پدر جانم داشت ما در کابل زندگی نکردیم و من مکتب در اونجا خواندم. دوره طفولیت ما در کابل سپری کردیم، دوره طفولیتی که به یاد دارم. البته
بار زو که مکتب ابتدایی را خلاص کردین و به مکتب متوسط و اینا رفتین، رشته تحصیل تا کجا دوام دادین؟
ما بعد از اینکه صنف 12 در کابل بودم دوباره به مزار شریف انتقال کردیم و با سفری که نمودن امتحان کنکور ما موارد دانشکده روزنامه‌نگاری دانشگاه بلخ شدم. ما دانشکده روزنامه‌نگاری رو در دانشگاه بلخ خواندم. در سال 1392 که تقریبا 2014 میشه ما دانشگاه رو شروع کردم و از همون سال اول ما کار رسانه‌ای رو همچنان شروع کردم.
و زندگی را هنوز هم شما به سیستم از این که می آموزین دوام می تین، یعنی در آموزش خواهی هیچ وقت به پایان نمی رسه، چی رشته ها را می خواهید که زیادتر سرش تمرکز کنین؟
دقیقا آموزش در یک عرصه زندگی و در یک مرحله زندگی پایان نداره. من تصمیم دارم رشته خودم ادامه بدم. بعد از این که من لیسانس خود از دانشگاهی روزنامه‌نگاری گرفتم، من قصد داشتم مستری و دکترای خود در رشته خودم داشته باشم، ولی متاسفانه به دلیل اینکه من مسئولیت خانواده ما با دوش داشتم، خواهر برادرم با سپورت ما بود، پدرجان مسافر بودن، بعد از کارمند دولت شدن، یک آدم نظامی شدن که خلاف مسئولیت قبلیشان، به او دلیل من منحج سرپرست خانواده بودم. به او دلیل من نتونستم بیرون از کشور برم و یا تحصیلات خود ادامه بدم. ولی هر زمان باشه من تصمیم دارم در رشته خودم، در مسلک خودم تحصیلات خود ادامه بدم و بتونم حداقل تا مقطع دکترا پیش برم تا اینکه از تحصیلم پاسمونه. هر مرحله زندگی بر ما آموزش است. در سال کار رسانه ایران با آموزش پیش رفتیم، 4 سال دانشگاه. هر زمانی که من با یک آدمی که بیشتر از من میدانسته بودیم 4 کلمه ازش یاد گرفتیم، مرد بخورسندی بوده. آموزش هایی که من در جریان کارم دیدیم با دفتر که ما ترلنگایی را که سپری کردیم تمام بر ما آموزش بوده. ولی با آن هم من میخوایم امو تحصیل اساسی خود دوباره در رشته خودم داشته باشم.
انگیزه دهنده زندگیتان کی بود؟ کی شما را زیادتر تشویق میکرد؟ کی زیادتر شما را به درس و مخصوصاً رشته ژورنالیسم که شما در او حال لیسانس تانم گرفتین، کی ها بودن که شما را تشویق میکردن؟
اتفاقا اگر بگویم که هیچ کس با اون موافق نبود که من جورنالیزم رو روزنامه‌نگاری بخونم، اشتباه نمیکنم. به دلیل از اینکه خانواده من به تحصیلاتم بسیار کمکم کردن، به ویژه پدر جانم همیشه مفتاقایی بوده که من درس بخونم و همیشه بر ما انگیزه میداد که تنها راهی که شما میتونین موفق باشین و سر بلند زندگی بکنین، به خلای بلند موفقیت برسین، تحصیل است. ولی با آن هم هیچ وقت طرفدار ازی نبود که من روزنامه‌نگاری بخونم. همیشه میگفت که برای یک دختر خانم بهترین رشته حقوق است یا پزشکی است یا که معلمیه. از این سه تا رشته اگر فراتر برین در افغانستان شرایط نداریم، در افغانستان سخت و دشوار تمام میشه. ولی من زمانی که سنف هفت مکتب بودم همیشه میگفتم من روزنامه‌نگاری میخوانم، من میخوایم یک گزارشگر شوم و من میخوایم واقعا صدا بلند بکنم. بر من میگفتن که هیچ وقت معترضتا نمیتیم که روزنامه‌نگاری بخوانی، به دلیل ازی که مشقت ها و دشواری های یکی را داره پس تحمل شو نداشته باشی. ولی من روی حرفم استاد بودم تا زمانی که من امتحان کنکور دادم. زمانی هم امتحان کنکور میدادم شب روش وقتی انتخابای خودم میکردم، در افغانستان ما روز امتحان کنکور انتخاب میکنیم رشته ها را بر کدامش بخوام یاد کنیم. وقتی من روزنامه‌نگاری را انتخاب میکردم پدرجانم برام گفت که کار کردن به این رشته ناممکن است، اگر میخوای انتخابش بکنی من اجازه کار کردن برات نمیدم. من سر بلند کردم طرفشون سعی کردم من انتخابش میکنم، ولی مطمئن هستم اونقدر اعتمادتان رو به دست بیارم که خودتان برم بگیم برو کار کن. و هنوز هم پدرجان با ما موافقت نداشتن. ما با تحصیلای افغانی خودم و با سرزوری خودم من ایرشتر انتخاب کردم. شد این که نتایج کنکور ما اعلان شد در من هیچ کس انتظار نداشت من انتخاب کرده باشم. وقتی نتایج ما آمد هم اگه گفتن که در روزنامه‌نگاری بلد کنی یاد کردن از من، همه شوکه شدن که چطور انتخاب کرده بودی. اتفاقا نمره عمومی کنکور، بلندترین نمره کنکور که تکمیل ترین نمره است 360 نمره. من وقتی 108 نمره گرفته بودم که خیلی ها نمره بلند بود از دیگاه پلزانم و از دید همه گرفتن و 308 نمره بسیار کار و دشوار بودم تا آن کنکور. ولی با آن هم من روزنامه‌نگاری رو انتخاب کرده بودم و این صدقانه پدرجانم از من ناراحت هم شده بودن که با این نمره که میتونستی پزشکی بخونی چرا روزنامه‌نگاری انتخاب کردی. من گفتم پدرجان اگر من یک پزشک شوم یا یک دکتر شوم هیچ وقت موفق نمیشم. یک دکتر عادی را اجتماع میگوشم که دو تا مریض داره نداره. صدقانه شاید من بتونم دکتر شوم ولی یک دکتر فوق‌العاده نمیشم. ولی اگر من روزنامه‌نگاری بخونم یک روزنامه‌نگار فوق‌العاده میشم.
شنوندگان گرامی، شما از برنامه مهمان آزادی صحبت ما را با خانم نسیمه رونق میشنوید. ایشان مسئول زون شمال دفتر نی بودند که یک زمان در ولایت بلخ کار میکردند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
حالی که به صحبت درباره از این است که شما درباره تحصیلاتتان گپ میزنید و چقدر شما به حساب خوشبخت بودین که دروازه های پانتون ها برای تان باز بود، دروازه های مکاتب برای تان باز بود، متاسفانه امروز باید بگویم که هزار روز از بسته شدن دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان میگذره. شما به حیث یک خانومی که خودتان تحصیل کردین، انتخاب داشتین، حتی در مقابل خواسته های خانواده استاد شده و رشته خود تعیین کردین، سر از دخترایی که امروز به مکتب نمی روان و هزار روز است که به گفته یونیسف 3 میلیارد ساعت درسی مجموعاً در برای تمام دخترای افغانستان از دست رفته، در باری از اینا چیکونه فکر میکنین؟
بر اینا متاسفانه فکر کردن در مورد اینا کار دشوار است. اینا یک دوره طلایی خود از دست دادن. بالاتر از صنف ششم دخترها مکمل صنف اساسی و سرنوشت تازه میخوانند. اینا میخواین بعد از این 6 سال متباقی وارد رشته هایی شوند که خودشان میخواین در او بخشا کار بکنند، در او بخشا در اجتماع خدمت بکنند. ولی متاسفانه هزار روزی که از اینا گرفته شده دیگه هیچ وقت به اینا بر نمیگرده. واقعا دشوار است من این مورد صحبت بکنم، چون من از جمع خوششانسایی بودم که یه هزار روز اینا از دست دادن من با موفقیت سپری کردم. من درس خواندم، من تحصیل من تکمیل دانستم و امایی که موفق بودم با اینایی که ناامید هستند و از این حقشان گرفته شده نمیشه مقایسه شد. به دلیل اینکه اینا واقعا درد بزرگ دارن. فقط توصیه من یک و از تمامشان از خانه درس بخوانند. هیچ وقت کسی مانعی در خواندن اینا شده نمیتونه. با آموزش های آنلاین، با کتاب های درسی که پیش خود دارن، با بزرگترهایی که در خانه تحصیل کردن درسشان ادامه بدن. این روز سیاه برای هیچ دختر افغان باقی نمیمانه. یک روز نه، یک روز پشتی این روز عبری که روی آفتاب آمده دوباره آفتاب ساد در آمده پشتی عبر. و من مطمئن هستم اون روز دخترهایی که در خانه امروز درس میخوانند، دخترهایی که امروز تلاش میکنند که از طریق مکتب های آنلاین، از طریق کتاب هایی که در خانه دارند، از طریق کلان سالهایشان که تحصیل کرده هستند، حالا پیش میبرند تحصیلات خود، میتونن بعد از اینکه روشنایی برشان بیایه امتحانهای دختری بتن و دوباره به اون موقف اصلی خود برسن و از روز که امروز از دست دادن جبران بکنن. فقط من توصیه که برشان دارم هم این است که فرصت از دست نکنن، منتظر نباشن، خودشان صدا بلند کنن. به قول عبدالرحمن خان میگفت که در خلق زور در خدای زور ده، زور خلق زور مردم زور خدا است. خانواده‌شون در پشتشون رسات و هر پدر و مادر دست دختر خود گرفته مکتب ببره، هیچ قدرتی نمیتونه اینا را از مکتب باز ببنه. ولی متاسفانه که ضعف والدین، ضعف مردم خود ما که دخترهاشون امروز هزار روز زندگی خود از دست دادن. من واقعا ضعف در مردم افغان میبینم، ضعف در همت خانواده‌ای میبینم که موفق نشدن دخترهاشون رو به مکتب ببنن، ورنه هیچ قدرتی نمیتونه مانع تحصیل دخترهای افغان شود.
شما خودتان شاهد امیت دخترها هستین، با همچنین دخترهای در تماس هستین که محروم شدن، اونا چی از سرشان میگذره که سرگذشت خود به شما گفته باشن؟
متاسفانه نه تنها که من در تماس هستم، من در خانه خودم دارم سه تا از این دخترهایی را که از تحصیل محروم شدن. واقعا دشوار است برشان، شاید باور نکنین ولی هر روز اینا با افسردگی سر و کله میزنن. من شکایت که خوردم که سنف هشت مکتب بود از تحصیل مانده، هر هفته باید روان پزشک یک ساعت در جلسه دارم. به دلیل اینکه آنقدر افسرده شده، آنقدر شکسته که دیگه امید از زندگی نداره. من دخترک دوست نزدیکم که از مکتب باز من متوجه شدم در شفاخانه که دیدم دست به خودکشی زده بود که دیگه زندگی به دردش نمیخوره. یک دختر سنف هفته که از دنیا هیچی ندیده ولی به دلیل ناامیدی مکتب دست به خودکشی میزنه. واقعا دشوار از دیدن این صحنه ها. من دخترک دوستم شاهدش بودم که از مکتب پاسه ناکامی گرفته آمده دست به ششم. وقتی ازش پرسیدم بس که مقبولم تو همیشه سنف اول مکتب بودی، بر من میگه که خاله جان اگر اول نمره مکتب بودی ببخشید، بر من میگه خاله جان اگر این دفعه من اول نمره میشدم با سنف هفت که مرکز مکتب نمیمان، من پاسه نصفید دادیم. ببینیم چقدر دشوار است برای یک طفلکه که 12 سال سن نداره ولی این درس کرده که اگر این بار درس خوب میخوان تا چی خوب میداد دیگه دروازه مکتب داریش بسته بود. واقعا این سخت است با آدم ببینه، واقعا دشوار است. ما تلاش خود کردیم به قسمت بارهای بار از سازمان ملل، از یونیسف، از سازمانهای جهانی، از جامعه بین‌الملل، از تمامشان درخواست کردیم که به هر پروتکلی که میشه راه تحصیل دخترهای افغان باز بکنن. با جنبش هایی که ما کار میکردیم، با گزارش هایی که داشتیم، ولی هیچ کسی صدای دخترای افغانه نشنیده متاسفانه. و این دخترایی هم که هستن با تعدادی که ما با تماس هستم واقعا با افسردگی خیلی شدید به پنجره نرم میکنن. ما شاید بودیم که تعدادی از دخترها بعد از اینکه مکاتب بسته شد با بهانه های مختلف و افسردگی های زیاده که داشتن دست به خودکشی دادن. امروز اگر متوجه باشین آمار خودکشی دختر خانم در افغانستان نسبت به دوره جنگی چقدر افزایش یافته، تمامش دلیل افسردگی است که اینا در خانه دارن ولی هیچ کس نمیایه موضوع اساسی را نمیگن. وقتی خودکشی اتفاق میفته هزار تا دلیل و بهانه دیگه برش گفته میشه ولی متوجه نیستن دلیل اساسی افسردگی است که دختر را در کنج خانه شونده.
شما بایستی یک کسی که دلیلش دکار میکنین و گفتین که فعال حقوق زن هم هستین و طبعا این چیزها چشم شما دور نیمانه، شما چی توصیه های دارین برای این مردم که امو ناامیدی هایی که سر از اینا حاکم شده تا حد از زیر بار از او براین بیرون.
به این قسمت فقط تلاش بکنم از هر رایی که میشه برای دخترشون زمینی تحصیل فراهم بکنم. ما بازم از خانه خودم نسال میتونم. همشه یک من مکتب آنلاین میخوانم. برای من با وجود که بلایه کردی سنت من میتونم گفتم بس این تحصیل تا بلند بکن. مهم نیست که برای تو سنت بکن. دوتانم از یک من خانه خودم مکتب آنلاین میخوانم. انشالله پایان میتونم. یکی از دوستای من که من دخترک از مکتب خلاص کرده بود در دانشگاه آنلاین فیلن درست میخوانم. اینا تمامشان کارهایی هستن که میتونم اینا را دست بگی نجات بکنم. توصیه ما بر تمام خانواده همی است که یک راهی نه یک راهی را پیدا بکنن بر دخترهایشان که تحصیل شده ما بکن. در کنار از او کوشش بکنن مرهم دل ایزی دخترها باشن. اگر درد دل میکنن، اگر میخواین اقده خدا تبارز بکن شنونده خوب باشن خانواده. پدر و مادرها در قسمتی که اولادشان نه اکثریت دخترها افسرده شدن، کشف خلق شدن، شرایط سخت است برشان. خواهشان فقط تقاضای من از تمام والدین همی است که بشنوند، شنونده خوب در اولادهای خودشان باشن و از هر رای ممکن تلاش بکنن یک زلزله امید در اونا بده تا حدی که میتونن اینا را امیدوار بسازن. امروز این تاریخ امید داره، ولی شما تلاش کنن از دست ندین. شما به مبارزه تان به تلاش تان ادامه بدین. روزی که افتاب از پشت یه عبیس یا برای شما در یک جای خاص رسیدین.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم نسیمه رونق شنیدین که مسئول زون شمال دفتر نی بودن، برای رسانه های دیگر گزارش تهیه می کنند و فعال حقوق زن هم هستند. در همین جا می رسیم به پایان این برنامه. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگهدارتان.
ولی کابل بحر من زیباست، یک گل با یک کاغ قصه ای هموطن، یک کل باری کاغلی دارم ده وطن، دنیا به گردش نرسته ای هموطن. کابل خندان ببینم، به دردش درمان ببینم، کوچه و پس کوچه ها را پر از دختران ببینم. کابل خندان ببینم، به دردش درمان ببینم، کوچه و پس کوچه ها را پر از دختران ببینم، پر از دختران ببینم.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان خوش آمدید. این برنامه خاص شنوندگان رادیو آزادی است که در آن شکایات، پیشنهادات و نظریاتشان به اشکال مختلف در برنامه های مختلف رادیو آزادی نشر می شود. و هم می دانید که در آخر برنامه آزادی و شنوندگان پیام های کسانی که در جستجوی گمشده خود هستند نیز گنجانیده می شود. اگر شما هم می خواهید پیامتان نشر شود، شماره واتساپ رادیو آزادی را یادداشت نمایید: 00-42-07-23-00-81-11. تکرار می نمایم: 00-42-07-23-00-81-11. این بار قسمت های از برنامه میکروفون شما را نشر می نماییم.
تلفن کنید.
سلام تقدیم می دارم با تمام کارمندان رادیوی آزادی.
50 سال بعد ما امروز در احساسات اومدیم این جنگ زدیم.
پیام بفرستید.
شنونده اس ام اس فرستاده و
یکی از شنونده ها روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی کامنت کرده و با ما درد دل کنید.
شاور می تو بدخوی جنگوره زرزری سریان ده گپ سر مقرقر کرد.
پیام مار نشو که میشه یاد دیگر خوب
است. از همین حالا مایکروفون از شماست.
دکتر محمود ضیا خودشان متخصص صحت اطفال داخلی عمومی هستند. آقای ضیا، این مسئله کار کردن کودکان به صحت از اینا از نقطه نظر صحی تا چه تاثیر میکنه؟ شما کدام آمار در دست دارین؟
محترم، متاسفانه که آمار و ارقام در این قسمت موجود نیست. خواه یک بازوست که این واضح است، اطفالی که در روی سرک کار میکنه یا فرمثال اطفالی که کارهای بسیار ثقیل فیزیکی را اجرا میکنن، اینا معمولا طولاسان همی اول اطفال که در روی سرک کار میکنن نسبت ازدهام ترافیک اینا بعض وقت میدوند فرمثال میخواهد مشتری را جلب کنن. به این حساب اونا تصادمات ترافیکی زیادتر یا جان خود از دست میتن و یا زخمی میشن. و اطفالی که معمولا کارهای شاقه را میکنن اونا تون استوانبندی طفل را میفهمیم ضعیفتر است نسبت به استوانبندی و کسایی که بالغ هستن. اینا به کج شدن استوانها، سوی شکل استوانها و این چیزا مبتلا میشن.
خب خانم شاروخی، شما از نقطه نظر تأثیر کار کردن اطفال از نقطه نظر روح روانشان، رشدشان در امور تعلیم و تربیت یعنی درس مکتب، از این قبیل مسائل چی گفتنی دارین؟
از لحاظ روانی کار شاقه بر زندگی کودکان بالای روحی اونا یک رویه کاملا منفی دارن و کارهای شاقه باعث میشه که اطفال خشن و عقده‌ای به بار بیارن و این باعث میشه که وقتی اینا هر قدر بزرگتر شوند عقده اینا بیشتر میشه و متاسفانه امی سرآغاز کارهای شاقه و کارهای روی‌جاده هست که ما بیشتر مجرمین، کسایی که مثلا به جرایم دست میزنن، متاسفانه امی اطفال کارگر و اطفال شاقه و اطفال که روی جاده ها کار میکنن، چون اینا با انواع و اقسام مردم ها و با انواع و اقسام تنها برخورد میکنن، رفتارهای متفاوت برخورد میکنن که این باعث میشه که اونا عقده بگیرن و اینا همیشه در صدد ای هستن که چی زمان فرصت مناسب برشان با وجود بیاید که عقده های خود عقده کشایی کنن. حتی بعض اوقات نه رفتار مثلا نه کارهای شاقه، بعض اوقات رفتار خشن والدین. متاسفانه در اکثرت موارد فکر میکنن که وقتی که ما اطفال خود تنبیه شدید کنیم ای باعث ای میشه که ما بتانیم اطفال سالمتر به جامعه تقدیم کنیم. هر قدر ما با اطفال خود تنبیه شدید کنیم، رفتار خشنانه کنیم، پیش روی بزرگترها و پیش روی دیگرها باش بگیم که توی کار نمیتونی، توی کار نمیتونی از توانایی که خارج است، این بیشتر اطفال عقده ای به بار میه و اطفال کوشش میکنن که بیشتر همین کارها را انجام بدن. از این لحاظ متاسفانه در جنبندی کل یک کلمه میگم که کارهای شاقه، کارهای جاده ای بیشتر اطفال خشین و اطفال خشونتزاره به وجود میارد.
تشکر خانم شارخی. خب دکتر سب لطیف توقیان، شما در رابطه چیز علاوه میکنین به مبارزه با کار کودکان به سطح جهانی همیشه روی ازی بحث میشه، منتها در عمل مخصوصا در افغانستان میبینیم که همیشه کودکان مجبور به کار میشن. شما در مورد چی گفتنی دارین دکتر سب لطیف توقیان؟
اسمی که خانم گفتن واقعا اطفالی که در افغانستان هست واقعا کارهای شاقه میکنن، بعضیشان مجبورن چون نانوار خانه هستن و خصوصا در محیطی که ما زندگی میکنیم در سمنگان در اصوف چون معدن وجود داره زیادتر اطفال کارهای شاقه در معدن کار میکنن، همچنان زباله گردی میکنن، کارهایی که نباید انجام بدن انجام میکنن و از مکتب دور هستن، از تحصیلات دور هستن. متاسفانه واقعا یک چالش است. دلیلش زیادتر فقر و بیکاری و نانی غذایی و ایزاپا هستن چون مجبور هستن، نانوار خانه هستن اطفال و از اطفال بعضی وقت سوء استفاده میشن، کارهای شاقه برشان واگذار میشه، از خوردی امورت هم آموخته میشن. زیادتر در قسمت های روستاها و اطرافات اطفال ها از مکتب و این چیزا محروم هستن، فقط مصروف کارهای شاقه.
خب مهمان دیگر ما هم وصل شدن، آقای فیصل امین که سابق استاد جامعه شناسی پانتون کابل بودن امیل لحظه وصل شدن. خب آقای امین خوش آمدین شما هم به برنامه.
تشکر جناب نظر صاحب، سلام تقدیم میکنم خدمت شما، خدمت رحیمزاده صاحب و شنونده های محترم شما.
استاد محترم، ما روی از این موضوع که امروز 12 جون روز جهانی مبارزه با کار کودکان است روی از این صحبت میکنیم و برای از این راپور های مختلف است که ما شاید کل این خبر داشته باشن، مخصوصا یک گزارشی که چند دقیقه قبل همکارای ما پست کردن در وبسایت خود رادیو آزادی، یک عنوانش که میبینم میگن که کمیته سویدن برای افغانستان شماری از کودکان معلول از دسترسی به خدمات ما محروم شده اند. یعنی اونا خودشان یک گزارش میتن که حتی کسایی که اطفال معلول هم نمیتونن از بسیاری خدمات بسلا برخوردار شوند. شما در مجموع این موضوع را اگر تعقیب کردین، این موضوع چقدر اهمیت داره و چی باید شوه به این موضوع که یک ذره توجه جدی صورت بگیره؟ چی میگین استاد؟
خب تشکر جناب نظر صاحب. ما به صورت یک مقدمه اجمالی و فشرده خدمت تا عرض میکنم که متاسفانه در افغانستان آسیب پذیرترین قشر کودکان میباشه که بنابر دلایل مختلف در تواریخ مختلف از گذشته های دور تا امروز کودکان مورد اذیت و آزار، مورد شکنجه، مورد خشونت و مورد انواع دردهای روحی و روانی و فیزیکی قرار میگیرن و این علتشی است که کودک آسیب پذیرترین قشر جامعه است از دید جامعه شناسی که وابستگی دارن. وابستگی اول به والدین است، وابستگی بعدی وابستگی به افراد دیگه جامعه است، وابستگی به دولت است و امثال هم. این تمامش در افغانستان با توجه به مشکلاتی که وجود داره در یک بخش از خانواده ها میتونن کودکان خودان حمایت بکنن، اما متاسفانه زمانی که والدین یا خانوادهایی که فقیر هستند و مشکلات بسیار عدیده اجتماعی دارند نمیتونن کودکان خودانه حمایت بکنن، این کودک ها متاسفانه به سرنوشت باقی میمونن
خب به هر حال ما ادامه میتیم با مهمان دیگر ما، محترمه شاروخی. خانم شاروخی، شما مهمانای دیگر ما را شنیدین، در مجموع چاره چی است به نظر شما، چی باید شود؟
واقعا یک سوال بسیار سخت است و آدم نمیتونه که به یک جواب درست داشته باشه، به خاطر که ما وقتی از حکومت نداریم و که یک جوامه نیستیم که بگیم که این رای حل و این چاره ها هست. حداقل میشه که پیشنهادات خود بتیم. متاسفانه ما در سالهای 2017 یک تحقیقات که داشتم، یک کار که روی کودکای کارگر میکردم، ما در ولایتهای شمال انجام میدم. متاسفانه یک نوع کار شاقی دیگه ای که من نفهم که ایم نام برده شده، یعنی بیشتر کودکای خورده مثلا والدینشان در مقابل 150,000 افغانی برای یک سال مزدور میشنن، یعنی برای یک سال برای خانه کسی کارگر میشنن که اون نفر یا مصاحب کار که از او هر نوع استفاده کرد، این بسیار یک نوع وحشتناک کار از سوء استفاده از کودکا هست. حداقل حکومت یعنی دولت یا کسی که آل میخواهی که به نحو میگه که ما صاحبان افغانستان هستیم یا ما حاکمان افغانستان هستیم، ما افغانستان حمایت میکنیم، اولین کاری باشه که کار کردن کودک را ممنوع قرار بدن. دومی که نهادهای زیادی به شمول الهلال احمر، به شمول یونیسف و هزارها نهاد دیگه، به هزاران پروژه بشر دوستانه یا یومنیتاریان پروژه که فعلا در افغانستان به نام زنان افغانستان، به نام کودکان افغانستان، به نام کمک‌های بشر دوستانه سرازیر میشه، یک نگاه ویژه برای امی کودکای کارگر داشته باشه. حداقل اگر ما هیچ چیزی کرده نمیتونیم، حداقل یک بوجی هاردی، یک قوطی روغنی، یک برنج به مو خانواده کمک کنیم که امی کار شاقی که از بار دوش امی کودکی که میره در بیرون کار میکنه کمتر شدم. کاش مثلا ما یک کشور یک جامعه پیشرفته میبودیم، میبینیم که نظر به اینی اساس قانون اینی جرم است. بله، در قانون افغانستان هم و در قانون اسلام هم کار کردن بالای کودک جرم است. ولی ما اموت حکومت نداریم، اموت نهاد نداریم، اموت امکانات نداریم که ما یک پیشنهاد کنیم. و به اشاره دوم ما برای علما ها و برای کسای اساتیدی که حداقل از تحصیل کرده هستن، حداقل میفهمن که چقدر کار کردن بالای کودک تاثیرات منفی داره، میشه که یک روز در یک مجلس بشینن در مورد این صحبت کنن که طفل که کار میکنه چگونه باش ما رفتار کنیم. اگر یک روز ملای امام نمی که در موضوع جواب میده در مورد کار شاقی اطفال صحبت کنه، و همین هفته بهترین هفته هسته که ما چطور میتونیم که از کارهای شاقه و از مبارد و از سوی استفاده اطفال جلوگیری کنیم. و اینا خودش میتونن که مثلا امی یک تصمیم دیگرن ملای ما در کل مساجد بگن که ما به می جمعه ما فقط روی کارهای شاقه اطفال بس میکنیم. ما مطمئن هستم که در افغانستان برای ما از هر کتاب و از هر روایت کرده امی که یک ملایی که در منبر اصاب میشه برای ما میگه که اینی کارها مثلا اگر در مقابل کار شاقه در مقابل اطفال نبگوییم و ما باید در کنار اونا باشیم و ما باید حداقل اگر اونا کارم میکنن باید یک ساعتهای محدود برشان در نظر بگیریم. و ما متاسفانه قسمه که دکتر صاحب یاد کردن در مهادن یک مرد مثلا جوان و پخته سند هم سال حدود 10-12 ساعت کار میکنه و یک کودک که تا هنوز رشد نکرده هم و مجبور است که 10-12 ساعت کار کنه که همون پول که او میخواید به دست بیاره. و متاسفانه اگر کودکایی که بیشتر کار میکنن مقدار درآمدشان کمتر از بزرگسالا هستن. و باز هم یگانه رایی هست که خود مردم افغانستان به خاطر کمک همدیگر خود استاد شدن. اگر ما جوامع پیشرفته را ببینیم بگوییم که فلانی کشورها پول میدن، امکانات میدن که برای ما بوده، ای برای ما مردم افغانستان خیال است و محال است و بس. و ما باید از ما امکانات کوچک خود بتانیم که چگونه استفاده کنیم که تا یک سال به امو رشد درست و اساسی برسانیم.
تشکر خانم شاروخی. استاد فیصل امین هم دوباره وصلشتن. استاد امین تلفون شما قطع شد، از او خاطر سخنان شما نیمه ماند. من میخوایم یک سوال دیگر هم علاوه بکنم. ما وقتی که موضوع را پست کردیم در فیسبوک، تعداد از شنوندای عزیز ما در وجه نظریات خود سوالات خود طرح کردن و بسیاری وقت تلفون ها خود میگذارن. من متاسفانه نمیفهم عبده اجده مسئله گفتن، اما هیچ کدام از واز نمیشه. یک دو سه تا از این دیده میتونیم، دیگران نمیتونیم. اولین بار است که تر یک چیز مواجه شد با ما. آقای محمد سلیم استانکزی نوشته کردن که خلیفه عزیزالقدر اسلام حضرت عمر رضی الله عنه از پشت نمودن کعبه منصرف شد، فرمود من باید اول شکمهای مردم و گرسنه را سیر کنم. روز فرمود اگر در قلمرو من پای بز بشکند، الله تعالی علت شکستگی پای بز را از من پرسان خواهد کرد. یعنی کسایی که از امارت و اسلام و شریعت گپ میزنن، یعنی رهبرایشان، یعنی کسایی که شناخته شده هستن، چنین حرفا را به زبان آوردن. او از او خاطر فیصل امین، استاد محترم، شما چی فکر میکنید؟ این همه چندین سال است که ادعا میکنن حق به جانب هستن، ولی در عمل هنوز هم اطفال بیچاره میرن کار کنن و زحمت بکشن به عوض مکتب، مجبور به کارهای شاقه میشه. شما چی گفتنی دارین در مورد آقای امین؟
جناب نظر صاحب، نمیفهم که صدایم در کجا قطع شد، اما عمق خدمت شما عرض میکنم که آمار دقیق وجود داره که سازمان ملل، یونیسف، برنامه سیف دی چلدرن، اینا 3 میلیون کودک را گفتن که در کار است و این را وزارت کار امور اجتماعی تایید کرده و همچنان 1.4 میلیون کودک مصروف کارهای شاقه هستند که بسیار جنجال برانگیز است. جای شک نیست که مشکلاتی که امروز وجود داره تنها مشکلات محدود به این دوره نمیشه، در دوره قبلی هم مشکلات وجود داشت، اما متاسفانه در هر دوره به کودکان توجه صورت نمیگیره. این من خدمت شما عرض کردم که کودکان آسیب پذیرترین قشر جامعه ما هستند که وابستگی دارن. این وابستگی ها باید سنجش شود. این به این صورت پیش نمیره که ملای مسجد تبلیغ کنه یا احمد سرش گپ بزنه، باید سر از این برنامه ریزی شوه، دولت ها برنامه بگیره. در دیگه کشورها تجارب نشان میده که کودکان مربوط به دولت ها میشه، خانواده مسئولیت پیشبرد کودک نداره، تعلیم کودک، تربیه کودک، حمایت کودک مربوط به نظام هاست، نظام بر از او بودجه در نظر داره. حال دوست ما بسیار نکته خوب را در نظر گرفته، در هر متن که چه متن آسمانی باشه چه متن فکری باشه مراجعه بکنیم، توجه به این شده که دست بیچارگان را، دست وابستگان باید گرفته شوه. شما ببینین امروز بسیاری از زنهایی که در افغانستان کار میکنن و حامی کودکانشان هسته، ماششان محدود میشه، کم پرداخت میشه. علت از این چی است؟ وی در حال است که بودجه عادی از منابع داخلی خود افغانستان، از صادرات و واردات افغانستان تنظیم میشه. پس ما که مادر را محروم میسازیم از حقش که او در کار مصروف است یا او در یک نهاد کار میکنه که طفل خودم پیش میبره، کودک خود زندگیش پیش میبره، او را ما محروم میسازیم، پولش را کاهش میتیم و مصرف مسائل نظامی و غیره میکنیم، خوی خودش آسیب رساندن به کودک است. ما وقت میتونیم که کودک را رشد بدیم که فامیل حمایت بکنه، نظام پدر و مادر حمایت بکنه، سرمایه‌ای که مربوط به افغانستان است به شهروندا و مصرف برسه، نه ای که ما آسیب. ببینین امروز تنها مسئله کار کودکان، کار شاقه و این مسائل اوقدر تشویش و نگرانی را درست است که به وجود آورده، بسیاری از کودکان ما در صفوف گروه های تروریستی و نظامی داخل شدن، اطفال هستند که 12 سال 13 سال بیش عمر ندارن، اما امروز در گروه های هستن که متاسفانه از اونا استفاده های بسیار غیر معقول که حتی باعث از دست دادن جانشان میشه. یعنی به این گپا باید جدا توجه صورت بگیره. من فکر میکنم که برنامه ریزی دقیق، درست است که نهادهای خارجی حمایت کردن افغانستان در طول 20 سال، اما مشکلات مدیریتی وجود داشت، مشکلات فکری وجود داشت، کودکان جنگ وجود داشت، ناامنی وجود داشت، فقر وجود داشت، مهاجرت وجود داشت، بسیار مشکلات عدیده وجود داشت که به کودکان توجه صورت نگرفت. اما امروز خود صورت بگیره، وقتی که ما میبینیم والدین محروم میشه، پدر یک طفل یا یک کودک آسیب میبینه، منفک میشه، خود کودک خود به روی سرک میبره، کودک خود مجبور به انجام کارهای شاقه میشه. تمامی موارد باعث میشه که ما کودکان آسیب پذیر داشته باشیم. و از یاد نبریم، از دید جامعه شناسی زمانی که یک کودک آسیب پذیر میشه تا به رسیدن به سن بلوغیت، پس از سن 18 ما کاملا یک جوان آسیب پذیر، یک جوان معیوب از لحاظ روحی و از لحاظ روانی به افغانستان یا بر ساختار جامعه افغانی تقدیم میکنیم. اما امروز یونیسف آمارش بسیار دقیق از طریق یونیسف باستاب پیدا کرده که 4.5 میلیون کودک نیاز به حمایت صحی، نیاز به حمایت روانی داره. ما تقریبا 2 میلیون کودک ما بی سرپناه و بی غذاست، غذا نداره که دست به کارهای شاقه میزنه. تمامی این مشکلات دامنگیر کودکان افغانستان است. ما باید ایره با دید بسیار ساده ننگریم. ما با یک سوال و یک جواب بسیار ساده که نظام مسئولین میته که نه ای آمار درست نیست، ای آمار غلط است، ما به این باید اکتفا نکنیم. من یک سوال بسیار ساده از مسئولین دارم. از برای خدا شما وقتی که والدین محروم میسازین، خب کودک از اون مجبور است که در سر سرک برای دست به گدایی بزنه، مجبور است که در صفوف نظامی بره و خود انتحار کنه، مجبور میشه که دست به کارهای شاقه بزنه، مجبور است که خود را از بین ببره، مسخ کنه. اینه کی پاسخ میده؟ ای خب با دروغ و با کذب و با این چیزا پاسخ داده نمیشه. مسئولین باید صحیح درست بشینن، سر از این فکر بکنن، حرف بزنن و به یک نتیجه مطلوب برسیم. همین نظام، هم نظام های گذشته، ما هم گیره میگم و فعلا چون نظام به دستشان است، تمام سرمایه افغانستان ماش خانم ها را کاهش میدن. برای چی؟ چرا هم خانم ها محروم به مکتب نمیره، امیال تقریبا میلیون ها نفر دختر زیر سن است که از مکتب محروم شده. کدام نظام است که پاسخ بده؟ از برای خدا این خود تنها مربوط به پسرها نمیشه، طفلهای دختر کاملا کودکان بیچاره محروم هستن از تعلیم و تربیت و این بسیار آسیب جدی از لحاظ اجتماعی میرسانه.
خب به هر حال محترم شاروخی، تعداد مهمانای ما را و بعض از شنونده های ما را شنیدین، شما به چی این نتیجه رسیدین؟ چی باشه؟ و
تشکر از سوال شما. واقعا من نظریات کل مهمانای شما را درک میکنم. هر کس میخواید به نحوی یک کمک کنه، یک رای حل بسنجه. و در این مورد که چی شوه، اما قبلا هم که ما بردن یک یادآوری کردم که بسیار سخت است اگر ما بگوییم، ولی من امیدوار به این هستم که نهادهای ملی و بین المللی و کسایی که و گفته شما که فعلا بیرون از افغانستان هستن و در خارج کشور زندگی میکنن و اونا امکانات دارن و من با اکثرت اینا که به تماس هستم، اینا پروژه ها یا برنامه های دارن. وقتی که من پروژه بگم، امیدوار هستم که دوستای من حتما ناراحت نشن. متاسفانه ما در افغانستان امکانات نداریم، ما متکی هستیم به پروژه های کشورهای بیرونی. اون قسمی که ما به موی افغانی یک مثل داریم، هر کس که نان میته میگه فرمان میته، طبیعی است که هر کس پروژه ای که میته توقعات و معیارهای خاص خودم با او پروژه داره. و از این لحاظ من از تمام دوستایی که بیرون از افغانستان زندگی میکنن و برنامه هایی که واقع داخل افغانستان هستن، سم دارن، نظرشان، خودشان، برنامهشان، پروژهشان، دفترشان هم کاری میکنن، لطفاً کودکای افغانستان در اولویت های پروژه های خود قرار بده. و امیدوار هستم که حداقل امی صداهایی که ما به خاطر کودکای کارگر و شاخه میکشیم به گوش جامعه جهانی برسه و حداقل دیگه افغانستان خانه و کاشانه تروریست نکنن. طبیعی است وقتی که کودک کار نداشت به فسفوس توریزم را پیدا میکنه، به جنایت را پیدا میکنه، به انواع و اقسام خشونت و جنایت اونا دسترسی پیدا میکنه، بسیار عادی هستن. بخاطر که اونا از کودکی عقده‌ای به بار آمدن. به خاطر اینکه اگر بخوایم که یک جامعه سالم داشته باشیم، یک خانواده سالم داشته باشیم، جامعه جهانی مثل یک جامعه هست، افغانستان هم یک از خانواده های جامعه جهانی هست. پس جامعه جهانی هم افغانستان به عنوان یک خانواده سالم برش نگاه کنه و برشان همکاری کنه.
تشکر، خدا کنه که این پیشنهادات بشنوند جامعه جهانی.
در جستجوی گمشدگان،
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام کارکنان رادیوی آزادی. گمشده‌ای داشتیم به نام میر احمد فرزند دوست محمد از ولایت غور ولسوالی مرغاب قریه درشاد. مدت 6 سال می شود که بای نادرک گردیده. از شخص نامبرده هیچ احوال نداریم. اگر خودش و یا دوستانش صدای ما را می شنوند به این شماره با تماس شوند: 077-080-76-04.
شماره واتساب رادیوی آزادی 00-42-07-23-00-81-11 و همچنان شماره واتساب گردانده رادیو آزادی 00-420-25-78-47-773 و یا 00-420-774-55-99-83 در خدمتتان است.
گرچه کشیده پا جاناز خانه من، گرچه کشیده پا جاناز خانه من، باشد همیشه عشقت چه ترانه من، باشد همیشه عشقت چه ترانه من.
باشد همیشه عشقت چه ترانه